آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حملات تروریستی در پاکستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. چین 3 نفر دیگر را در پیوند با ناآرامی های سینکیانگ به مرگ محکوم کرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ناراضیان ایرانی را در آلمان زیر نظر دارند. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنجشنبه 23 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 اکتبر سال 2009 میلادی. فردا آسمان اغلب شهرهای ایران صاف است و دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 24 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. اما باد پاییزی رفته رفته آوازخوانان به کوهستانها نزدیک میشود و از هفته آینده هوا رو به خنکی خواهد گذاشت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی میشنویم. با سلام شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. امروز در اثر انفجار بمب در یک محله مسکونی در شهر پیشاور یک کودک کشته و چند نفر زخمی شدند. ساعتی پیش از این انفجار افراد مسلح به ساختمان پلیس فدرال در شهر لاهور و به دو مرکز آموزش پلیس در حومی این شهر حمله کرده بودند. در همان حال یک خودروی بمب گذاری شده نیز در مقابل پاسگاه پلیس در شهر کوهات در شمال غرب پاکستان منفجر شده بود. این حملات تروریستی روی هم رفته بیش از 30 کشته بر جای گذاشته است. در چین 3 نفر دیگر به جرم دست زدن به خشونت در ناآرامی‌های استان سینکیانگ به مرگ محکوم شدند. 6 نفر قبلا در همین ارتباط محکوم به مرگ شده بودند. در ناآرامی‌های تابستان گذشته در اورومچی مرکز سینکیانگ نزدیک به 200 نفر کشته شدند. مقام‌های چین درگیری میان اقلیت مسلمان اویغور و اکثریت چینی قوم هان را سبب بروز خشونت‌ها اعلام کردند. دادگاه اورومچی 3 نفر دیگر را نیز به مجازات تعلیقی مرگ محکوم کرد که امکان تخفیف مجازات آنها به حبس ابد در طی 2 سال آینده وجود دارد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر ضد ایرانیان مخالف حکومت ایران در آلمان فعالیت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان قرار است امشب فیلم مستندی از شبکه تلویزیونی ARD آلمان پخش شود که در آن معاون آژانس دولتی سیانت از قانون اساسی آلمان در هامبورگ میگوید شواهد و اسنادی در دست است که نشان میدهد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران ناراضیان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران را در آلمان زیر نظر دارند و در موقع تظاهرات و تجمعات ایرانیان افراد خود را به میان آنها میفرستند تا از حاضران فیلم و عکس بگیرند تا بعداً آنها را شناسایی کنند. در بخش‌های بعدی خبری در همین ارتباط گفتگویی را با یکی از مقامات آلمانی خواهید شنید. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید موفق به شناسایی آدرس حمله کنندگان به سایت‌های اینترنتی جنبش سبز از جمله پایگاه خبررسانی جبهه مشارکت شده است. به گفته سایت نوروز این حمله از سوی سازمان تربیت بدنی، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت ایران خودرو و وزارت فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد. سایت نوروز افزوده است که وظایف هیچ کدام از این نهادها به جز وزارت فناوری اطلاعات به فضای مجازی مربوط نمی شود، ولی این نهادها با استفاده از بودجه بیت المال اسباب حمله به سایت های اینترنتی و فیلتر کردن آنها را فراهم کردند. سایت نوروز افزوده است از طریق مراجع بین المللی این مسئله را پیگیری خواهد کرد و از آنها خواهد خواست نشانی های اینترنتی این نهادهای ناقض مقررات بین المللی را پس بگیرند. ون جیاباو نخست وزیر چین بر سیاست این کشور برای حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. نخست وزیر چین گفت این کشور همچنان به نقش سازنده خود در حل مسالمت‌آمیز این موضوع ادامه می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز می‌گوید نخست وزیر چین در دیدار محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با او گفته است چین به دلیل نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و وجود منابع انرژی در این کشور برای توسعه همکاری‌ها میان دو کشور آمادگی دارد. و سرانجام این که از خروج جعفر پناهی کارگردان سینما از ایران جلوگیری شد. جعفر پناهی چهارشنبه شب برای امضای قرارداد فیلم جدیدش راهی پاریس بود که گذرنامه‌اش در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران توقیف شد. او در گفتگویی با رادیو فردا گفت بر اساس کاغذی با آرم ریاست جمهوری از خروج او جلوگیری شد.
کاغذی به من داد که روش آرم ریاست جمهوری بودش و پشتش هم نوشته بودن که خودم رو باید به معاونت امنیت انقلاب اسلامی دادگاه انقلاب اسلامی معرفی کنم.
آقای پناهی فیلم‌های متعددی مانند بادکنک سفید، دایره و آفساید ساخته و موفق به دریافت جوایز متعدد بین‌المللی از جمله خرس نقره‌ای جشنواره برلین شده است. او چندی پیش نیز ریاست هیئت داوران جشنواره مونترال را بر عهده داشت. آقای حسینی،
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. باراک اوباما و نیکولا سارکوزی در یک مکالمه تلفنی به مواضع مشترک واشنگتن و پاریس در برابر تهران تأکید کردند. اما موضع مسکو و پکن نیز به رویکردهای کشورهای غربی در این راستا نزدیک است. نظر یک تحلیلگر را در این زمینه خواهیم شنید. شبه نظامیان حزب الله لبنان در راه آمادگی برای ایفای نقش بازوهای مسلحی برای ایران. در غیاب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پنجه خود را بر صنعت نفت و گاز نیز می‌گستراند. جاسوسان جمهوری اسلامی مخالفان حکومت را در شهرهای آلمان شناسایی می‌کنند. شهرام میریان در این زمینه گزارشی خواهد داشت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. باراک اوباما و نیکولا سارکوزی، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، روز چهارشنبه در یک مکالمه تلفنی بر لزوم اتحاد بیشتر در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. شاهین بشیری در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، نخست از وی پرسیده است با توجه به این توافق و همینطور عزم راسخ دیگر کشورهای عضو گروه پنج به اضافه یک برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، آیا تهران سرانجام در برابر خواستهای جامعه جهانی راه مصالحه در پیش می‌گیرد؟ هوشنگ حسنیاری:
به اعتقاد من اگر نگاه بکنیم اون چی که ایرانی ها تا به حال گفتن، حرفی از تعلیق غنی‌سازی وجود نداره و ایرانی ها گفتن اساساً چون این مسئله غیر قابل مذاکره است، به خاطر اینکه به هر تقدیر به این تکنولوژی دست پیدا کردن و در نتیجه تعلیق غنی‌سازی رو نوعی عقب نشینی میبینن. بنابراین بیشتر به بحث اعتقاد من سیاسی. اگر که ایران به این گفته‌ای که بارها تکرار کردن ادامه بدن، خب به طبع این باعث خواهد شد که کشورهایی که به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رأی دادن که هم روسیه شامل این هست، هم فرانسه و آمریکا، به طبع اینا چاره دیگری نخواهند داشت مگر اینکه برای حفظ تمامیت این قطعنامه‌ها دست به عمل جدی‌تری بزنند. بنابراین بایستی دید که مذاکراتی که در چند روز آینده شروع خواهد شد در مورد تبادل اورانیوم غنی شده توسط ایران به روسیه و فرانسه و بعد تحلیل اورانیوم با غنای بالاتر، این به چه شکلی پیش خواهد رفت و آیا این شروع یا مقدمه خواهد بود برای پذیرش این امر که ایران دست به تعلیق خواهد زد تحت یک شرایط خاصی، و یا اینکه این صرفا بحثی است که از نظر ایرانی ها جدای از اون بحث غنی‌سازی که غیر قابل مذاکره است.
سیاست دو جانبه باراک اوباما در قبال ایران، یعنی در راستای گفتگوها به اهرم‌های فشار هم توجه نشون دادن، تا چه حد در رویگردانی ایران از برنامه هسته‌ایش کارایی داره؟
ببینین، آمریکایی ها نظیر کشورهای دیگری، حتی روس ها که در مقابل تحریمات جدید و یا تشدید تحریم های موجود فعلا موضع خیلی روشنی نگرفتن، از یک طرف میان حاضر هستن که در صورت نیاز به این کار بپردازن، از طرف دیگه فعلا تاکید میکنن بر روند سیاسی و دیپلماتیک. تمامی این کشورها به هر تقدیر به قول خارجی ها یک پلان دومی دارن، یعنی که اگر طرح اولی با مشکل مواجه بشه، با شکست مواجه بشه، طرح دومی وارد عمل خواهد شد. بنابراین اون چیزی که بین اوباما و سرکوزی و دیگران و حتی سفر خانم کلینتون به مسکو و دیدار با رؤسای با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه این کشور در این زمینه بایستی به اعتقاد من به اونها نگاه کرد، یعنی اینکه اینها به اصطلاح بعد طرح دوم رو بررسی میکنن و اینکه این طرح رو چگونه بتوانند در صورتی که نیاز به اون پیدا شد به طور جدی و خیلی سریع عملیاتی بکنن.
هوشنگ حسن یاری درباره موضع جامعه بین الملل در برابر تهران به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌داد. بحث تحریم‌های احتمالی جامعه جهانی علیه ایران مسئله‌ای که مدتی است موضوع زورآزمایی قدرت‌های جهانی شده است. یکی از این قدرت‌ها روسیه است. آیا مسکو از تحریم‌های احتمالی علیه ایران حمایت خواهد کرد؟ آیا مقام‌های بلندپایه کرملین بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند؟ موضع چین چه خواهد بود؟ پرسش‌هایی که مهرزاد پدرام از رادیو فردا آنها را با رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو در میان گذاشته است. آقای سفروف می‌گوید به هیچ عنوان به نفع مسکو نیست که با وضع تحریم‌های جدید علیه تهران موافقت کند.
آقای مدودف در جلسه سران این 20 کشور بزرگ دنیا در پیتسبورگ یه حرفای زد که جامعه جهانی از علاوه بر جامعه غرب خیلی به طور واقعی اون را درک نکرد. درست است که آقای مدودف اونجا احتمال تحریم‌های جدید را نسبت به ایران قابل احتمال دانید و ولی این در کانتکست سیاست بین الملل گفته شده بود. غرب، کارشناسان غربی سخنان آقای مدودف رو اون طوری که دلشون می‌خواست اینجوری قبول کردن، نه اون که واقعیت داره. ببینید از هر لحاظ هر تحریمی که به سر ایران میاد این به زیان روسیه هست و اگر روسیه دنبال منافع خود باشه هیچگاه از لحاظ منطق هم نباید این را بپذیره.
جناب سفروف این منافع روسیه چی هست؟
ببینید از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی ایران میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه روسیه. ایران یک کشور خیلی بزرگی هست و امکانات خیلی زیادی داره که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی سیاست خود را تاثیرگذار پیاده بکنه. بنابراین من فکر میکنم که روسیه اینو خیلی خوب درک میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اون که امریکا یه قول و یه وعده های به روسیه میکنه. تجربه 20 سال آخر نشون میده که امریکا هیچگاه به قول خود به وعده های خود وفا نمیکنه و همه این بازی های سیاسی و به نفع حل این یا آن موضوعی که در اون لحظه امریکا میخواهد حل اون رو پیدا بکنه روسیه را استفاده میکنه.
لس آنجلس تایمز نوشته که شاید روسیه با این کار میخواد بگه که من کشور مهمی هستم، از قدرت خاصی برخوردارم، میخواد که موقعیت خودش رو مهم و ممتاز جلوه بده در معادلات منطقه و اینکه یک پوان دیپلماتیک نسبت به ایالات متحده آمریکا داشته باشه. شما با این نظر موافق هستید؟
ببینید این چیزی هست که واقعیته و ما اگر موافق باشیم نباشیم فرقی نمیکنه، واقعا اینجوریه و روسیه نمیخواد که این برگ برنده خود رو از دست بده. اگر روسیه با این سادگی پیشنهاد امریکا رو بپذیره در رابطه با تحریم‌های جدید نسبت ایران، در اون صورت من فکر می‌کنم که کشور چین خیلی از این ناراحت خواهد شد، چون که این منافع چین را در ایران زیر خطر خواهد گذاشت. امروز کشور چین میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری داره می‌کنه در قسمت انرژی، در پروژه های نفت و گاز، سگمنت های مختلف اقتصاد ایران و تحریم وضع ایران را میتونه متشنج کنه. از اینجا میاد که وضع که متشنج شد منافع چین هم زیر خطر گذاشته میشه و این بی واسطه به بعد شدن روابط چین و روسیه آورده میرسونه که به هیچ وقت به منافع روسیه نیست. ببین من میگم که روسیه به هیچ وجه تحریم های جدیدی نسبت ایران را نمیپذیره. اولا اینکه آقای مدودف در حل چونیم در قبول کردن اقدام نسبت این موضوع که خیلی حساسه حتما با نخست وزیر آقای پوتین مذاکرات خواهد کرد و ما میدونیم که آقای پوتین نسبت چین خیلی رابطه و مناسبت احترامانه داره و چین را کشوری استراتژیک مهم می‌سازه و ارتباط را حفظ می‌کنه با چین.
آقای مدودیف اصلا نظرهای داشت راجع به تحریم‌ها که گفتش که به هر حال در جای ممکنه غیر قابل اجتناب باشه. در جایی پوتین نخست وزیر روسیه میگن که هر گونه صحبتی در این خصوص یا هر گونه تحریم‌های بیشتر زود هنگام هست. آیا شما فکر می‌کنید که ممکنه اختلاف سیاسی باشه در سطح بالای کرملین بین آقای مدودیف و پوتین؟
ببینید آقای مدودیف در بسیار حالت‌ها طوری فکر می‌کنه و استراتژی ایشان خیلی و خیلی با اون دیدگاه‌های جناب پوتین نزدیکه. بعضی گاه و ناگاه احیاناً بعضی نقاط هست که کمی فرق میکنه و اینم طبیعی است. غرب خیلی دلش میخواد که از این یک داستان درست بکنه، یه چیزی را یه فاصله بزرگی رو بین اینها نمایش بده. در واقعیت این نیست و در موضوع ایران من فکر نمیکنم که آقای مدودیف تمایل داره که یک موضوعگیری جدید رو پیشنهاد بکنه که تحریم هم توی اون باشه. فکر میکنم که به هر حال در این موضوع اونها تقریبا هم فکر هستن.
رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو به پرسش‌های مهرزاد پدرام از رادیو فردا پاسخ می‌داد. سپاه پاسداران با ارائه دوره‌های آموزشی پیشرفته برای شبه نظامیان حزب الله لبنان این نیرو را بیش از پیش برای جنگ به نیابت از ایران آماده می‌کند. به پیشبینی رهبران جمهوری اسلامی عدم موفقیت در گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به اضافه 1 ممکن است به رویارویی نظامی با آمریکا یا اسرائیل منجر شود و در هر صورت حزب الله می تواند با دست زدن به یک جنگ نیابتی ایران را یاری دهد. در همین راستا مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور تحلیلی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می شنویم.
به گزارش استراتفور در تابستان امسال سپاه پاسداران با دایر کردن دوره‌های ویژه آموزشی نزدیک به 250 نفر از شبه نظامیان حزب الله را برای استفاده بهینه از راکت‌های فجر 5 و زلزال 2 آماده کرده است. جمهوری اسلامی که این راکت‌ها را در اختیار حزب الله قرار داده است، آنها را بر پایه راکت‌های روسی موسوم به فراگ 7 ساخته است. راکت فجر 5 حدود 52 کیلومتر و زلزال 2 نزدیک به 210 کیلومتر برد دارد. به نوشته استراتفور، برگزاری دوره‌های پیشرفته آموزشی برای استفاده از این راکت‌ها از سوی سپاه نقطه عطفی در رویکرد جمهوری اسلامی در قبال حزب الله است. در گذشته افراد سپاه پاسداران مسئول این راکت‌ها و به کارگیری آنها در جنوب لبنان بودند، ولی این کار اکنون به شبه نظامیان حزب الله واگذار شده است. حزب الله با استفاده از راکت زلزال 2 می تواند حتی از پایگاه‌های خود در شمال دره بقا اسرائیل را مورد حمله قرار دهد. به گزارش استراتفور در جریان جنگ 33 روزه اسرائیل علیه حزب الله در سال 2006، 3 سال پیش، حزب الله از راکت‌های زلزال 2 و انواع راکت‌های فجر علیه اسرائیل استفاده کرد. در آن زمان مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام کردند که حزب الله راکت‌های پیشرفته‌تری نیز با برد 295 کیلومتر در اختیار دارد. به نوشته استراتفور اکنون مشخص شده است که این راکت‌ها در واقع نوع پیشرفته زلزال 2 است که برد آن حدود 85 کیلومتر افزایش یافته و به 295 کیلومتر رسیده است و شماری از افراد حزب الله با طی دوره‌های آموزشی مربوطه در ایران اکنون می‌توانند از این راکت‌ها استفاده کنند. گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک می‌گوید ارتش اسرائیل در جریان جنگ 33 روزه نیمی از سلاح‌ها و تجهیزات حزب الله را نابود کرد، ولی به ادعای مقام‌های اسرائیل جمهوری اسلامی پس از این جنگ کمبودهای تجهیزاتی حزب الله را تأمین کرده است. استراتفورد در ادامه میگوید شبه نظامیان حزب الله که در تابستان امسال برای طی دوره‌های آموزشی مربوط به راکت‌های فجر و زلزال به ایران رفتند، دوره‌های دیگری را نیز درباره جنگ‌های چریکی، ساختن بمب‌های دستساز و نحوه جمع‌آوری اطلاعات طی کردند. در پایان استراتفورد میگوید تلاش‌های سپاه پاسداران برای تجهیز حزب الله و آموزش بیشتر افراد آن حاکی از پیشبینی جمهوری اسلامی است برای آمادگی هرچه بیشتر حزب الله برای دست زدن به یک جنگ نیابتی در صورتی که عدم موفقیت مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک به حمله نظامی آمریکا و یا اسرائیل منجر شود.
تحلیل مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا استراتفور بود که حسین آریان چکیده یزان را برای ما میگفت. اکنون به چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی تحلیلگران واقعی مسائل ایران گوش میکنیم.
به علت سیاست‌های ضد آمریکایی حکومت ایران، روسیه می‌خواد از حکومت ایران به عنوان یک مانع و یک سد در برابر حکومت آمریکا استفاده کنه. به همین علت نمی‌ذاره ایران تحریم بشه.
به نظر من اعدام بهنود شجاعی اونم یک روز بعد از روز جهانی مبارزه به اعدام نشانه زیر پا گذاشتن قوانین جهانی و حتی قوانین خود ایران است. چرا وقتی عوامل دولت تو خیابون به این راحتی آدم میکشن قانونی برای اونها وجود نداره، کسی نیست اونها رو اعدام کنه، اما از مردم به این راحتی قانون رو زیر پا میذارن و اعدام میکنن؟
در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها، این یک نوع قمار هست، با آدم های مستضعف بازی می کنند. در واقع اینها پشتیبانی و پر کردن جیب کارخانه داران و سرمایه داران هستند، نه به فکر مستضعفین. مستضعفین از اول انقلاب روز به روز بدبختر شدند. آنها که پول داشتند، کارخانه داشتند، سرمایه داشتند، روز به روز وضعشون بهتر شده.
آقای امیرنژاد مرد است، گل گل. چرا شما این خدمت آقای امیرنژاد میگید؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
اونایی که میگن آقای احمدی‌نژاد منتخب مردمه، بیان روز خود رو نگاه کنن ببینن چند نفر بودن. 4 نفر این وقت برای احمدی‌نژاد 4 میدادن، میلیون ها نفر این وقت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ساعت 19:22 است. در حالی که قولهای نفتی بین المللی به ایران پشت کردند، حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صنایع نفت و گاز ایران رو به اوج گیریست. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
در حالی که مشارکت معتبرترین کمپانی‌های اروپایی و ژاپنی در طرح‌های نفت و گاز ایران به پایین‌ترین سطح در 30 سال گذشته رسیده، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان قدرت جانشین حضور خود را در این طرح‌ها افزایش می‌دهند. سایت ادیا وابسته به مؤسسه گفتمان انرژی مسلمانان که در انتشار گزارش‌های کارشناسی در حوزه انرژی تخصص دارد، از در پیش بودن موج تغییر در نظام حقوقی قراردادهای نفت و گاز ایران خبر می‌دهد و می‌گوید که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران می‌تواند در برخورداری از این تغییر بزرگ پیشتاز باشد. در میان بیش از 200 پروژه‌ای که اجرای آنها طی 21 سال گذشته در درون و خارج از کشور از جمله عراق و سوریه به این نهاد سپرده شده، شمار زیادی طرح در عرصه های نفت و گاز دیده می شود. از اجرای فازهای 15 و 16 پارس جنوبی گرفته تا ایجاد خط انتقال گاز از عسلویه به ایران شهر، افزایش انزوای ایران و خودداری شرکت های معتبر بین المللی از مشارکت در طرح‌های انرژی جمهوری اسلامی، زمینه بسیار مساعدی را برای حضور هرچه بیشتر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در این طرح‌ها فراهم آورده است. هفته گذشته سردار رستم قاسمی فرمانده این قرارگاه در دومین همایش نظام حقوقی و قراردادهای نفت شرکت کرد و ضرورت تغییر مقررات در این عرصه سخن گفت. سایت ادیا می نویسد که همزمان با انتشار گزارش‌های مربوط به امکان تغییر در قراردادهای نفتی ایران، تملک شرکت‌های گوناگون پیمانکاری در صنایع مختلف توسط شرکت‌های وابسته به سپاه در جریان است و پیش‌بینی می‌شود که چند میدان نفتی در پی تغییر قالب حقوقی قراردادها در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا قرار بگیرد. استراتژی این قرارگاه در عرصه‌های گوناگون تولیدی و بازرگانی از جمله طرح‌های نفت و گاز از متولیان رسمی وزارتخانه‌های اقتصادی و فنی کشور الهام نمی‌گیرد و مستقیماً از سوی سپاه تعیین می‌شود. چندی پیش محمد رضا پورزیایی معاون صنعت و معدن قرارگاه خاتم الانبیا آشکارا گفت سیاست‌گذاری حضور ما در طرح‌ها از طرف فرماندهی کل سپاه تعیین می‌شود و آنها هستند که تشخیص می‌دهند آیا به حضور ما نیاز هست یا نه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نگاهی داشت به نقش فزاینده سپاه پاسداران در طرح‌های اقتصادی کشور. اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان در شهر هامبورگ به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران هشدار داده است که از تهدید و ارعاب مخالفان نظام حکومتی ایران در آلمان دست بردارد. معاون این اداره اطلاعاتی در هامبورگ در یک برنامه پرتماشاگر تلویزیونی آلمان به نام پانوراما گفته است در حرکت‌های اعتراضی ایرانی‌ها که پس از انتخابات 22 خرداد در شهرهای آلمان برپا شده، گماشتگان جمهوری اسلامی حضور داشته و دست به شناسایی تظاهرکنندگان زدند. شهرام میریان:
در حمایت و همبستگی با معترضان نسبت به نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران، ایرانیان دور از وطن در خارج از جمله آلمان هم پا به خیابان‌ها گذاشته و حرکت‌های گسترده خیابانی برپا داشتند. حرکت‌هایی که در آنها همان خواسته‌هایی مطرح می‌شود که تظاهرکنندگان در داخل ایران داشته و دارند. پس از گذشت 4 ماه و اندی از تظاهرات ایرانیان در خارج، کمپ‌های حرکت‌های مشابه در داخل ایران همچنان ادامه دارد. معاون اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان در شهر هامبورگ، آقای مانفرد مورک، در یک گفتگوی تلویزیونی با برنامه پرتماشاگر پانوراما هشدار داده است که دستگاه اطلاعاتی ایران مخالفان نظام حکومتی آن کشور در شهرهای آلمان به ویژه در شهر هامبورگ را مورد تهدید و ارعاب قرار داده است. تلاش در شناسایی ایرانیان ساکن آلمان در تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی علیه دولت محمود احمدی نژاد دیگر فعالیت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران بوده است. این مقام اطلاعاتی آلمان در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود یادآور شده اسناد و شواهدی در دست است که نشان از شناسایی مخالفان رژیم ایران از سوی گماشتگان این حکومت می‌دهد. در میان اما علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی در شهر برلین، گفته‌های این مقام اطلاعاتی آلمان را رد کرده و گفته است دستگاه اطلاعاتی کشورش ابزار و فناوری‌هایی در دست دارد که از طریق آنها می‌تواند هر اتفاق مورد نظر و دلخواه خود در این دنیا را شناسایی کند. با توجه به این گفته‌ها، دکتر بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید گفته‌های آقای مانفرد مورک، مقام اطلاعاتی آلمان، یادآور شده است که شناسایی و تهدید و ارعاب مخالفان سامانه حکومتی ایران در آلمان و دیگر کشورها موضوع تازه‌ای نیست و پیشینه‌ای 30 ساله دارد.
این نکته که در ماه‌های اخیر ده‌ها هزار تن از هموطنان ما در خارج از کشور وارد حرکت‌های اعتراضی علیه سرکوب و نقض خشن حقوق بشر ایران شدند، طبعا برای جمهوری اسلامی نکته خیلی دردآور و غیر قابل قبول است. با حساب شواهد و دلایل بسیاری که وجود داره، طبعا عوامل حکومت جمهوری اسلامی تلاش دارند یک با شرکت در این حرکات افرادی رو شناسایی کنند، به دلیل اینکه مسئله بسیار مهم برای اینها این هستش که بخش مهمی از این افراد رو که به ایران رفت آمد دارند، با ترس از اینکه شما در صورت بازگشت به ایران مشکل دچار خارج شد، از شرکت در این حرکات باز دارند. دوم برای جنبه شناسایی هست، برای افراد علنیش مثل بنده زیاد مسئله ای نیست. نکته دیگه که میتونم در اینجا عرض کنم خدمتتون، جمهوری اسلامی در همه این سالها در دورور ما در حال شناسایی و فعالیت بوده است. از این نظر این خبر روز آخر سازمان امنیت آلمان برای خود من نوعاً تازگی نداره.
دکتر بهرام بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان، در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود که او هم به خاطر برپایی حرکت‌های اعتراضی در آلمان بارها از طریق تلفن تهدید شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا چند ثانیه دیگر به ساعت 19:30 خواهیم رسید. همچنان با ما بمانید که در ادامه مجله نگاه تازه، برنامه هفتگی جوانان در انتظار شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با ساعت 19:30 نشانه این هست که به کمرگاه مجله شامگاهی رسیدیم. پیش از آنکه برنامه نگاه تازه رو تقدیمتان کنیم، چند خبر تازه از بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. امروز در اثر انفجار بمب در یک محله مسکونی در شهر پیشاور یک کودک کشته و چند تن زخمی شدند. ساعتی پیش از این انفجار افراد مسلح به ساختمان پلیس فدرال در شهر لاهور و به دو مرکز آموزش پلیس در حومه آن شهر حمله کرده بودند. در همان حال یک خودروی بمب‌گذاری شده نیز در برابر پاسگاه پلیس در شهر کوهات در شمال غرب پاکستان منفجر شده بود. این حملات تروریستی روی هم رفته بیش از 30 کشته در پاکستان بر جای گذاشته است. در چین 3 تن دیگر به جرم دست زدن به خشونت در ناآرامی‌های استان سینکیانگ به مرگ محکوم شدند. 6 تن پیشتر در همین ارتباط محکوم به مرگ شده بودند. در ناآرامی‌های تابستان گذشته در ارومچی مرکز سینکیانگ نزدیک به 200 تن کشته شده بودند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بر ضد ایرانیان مخالف حکومت در آلمان فعالیت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان قرار است امشب فیلم مستندی از شبکه تلویزیون ARD آلمان پخش شود که در آن معاون آژانس دولتی سیانت از قانون اساسی آلمان در هامبورگ میگوید شواهد و اسنادی در دست است که نشان می‌دهد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ناراضیان و مخالفان حکومت را در آلمان زیر نظر دارند و در موقع تظاهرات و تجمعات ایرانیان افراد خود را به میان آنها می‌فرستند تا از آنها فیلم و عکس بگیرند. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت میگوید موفق به شناسایی آدرس حمله کنندگان به سایت های اینترنتی جنبش سبز از جمله پایگاه خبررسانی جبهه مشارکت شده است. به گفته سایت نوروز این حملات از سوی سازمان تربیت بدنی، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت ایران خودرو و وزارت فناوری اطلاعات صورت میگیرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. بیش از این هواداران برنامه نگاه تازه رو در انتظار نمیگذاریم. این شما و این هم برنامه نگاه تازه در همراهی محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم
و من هم محمد زرقامی در نگاه تازه‌ای
که سعی کردیم یک عنصر جدید حداقل بهش اضافه کنیم.
واقعا شنوندا فکر می‌کنی باور میکنن؟
آره مجبورم باور کنن، چون تا آخر برنامه که گوش بدن حتما متوجه میشن که از واسه به ما انتقاد کردن که تنوع نداره، این نداره، اون نداره، فلان نداره.
هم منو تو پشتک و بالانس زدیم که تنوع داشته باشه.
آره دیگه، پشتک بالانس رو کم کردیم و گفتیم که از این به بعد یک فیلم از سینمای جهان، از هر جای دنیا، یه فیلم جالب، یه فیلمی که فکر میکنیم به سلیقه خودمون انتخاب میکنیم، یا شما میتونید در رابطه به ما پیشنهاد بدید انتخاب کنیم و یک معرفی ازش توی برنامه داشته باشیم.
حتی از فیلمای کلاسیک هم میتونه باشه. شما میتونید به ما بگید که کدوم فیلم رو دوست دارید که در موردش ما صحبت کنیم، براتون صحبت میکنیم. پس به قول قدیمیا البته... این دفعه ما رضا بر مبلغ افزودیم.
آره البته باید یادآوری بکنم که این بخش فیلم اضافه بر بخش اصلی برنامه است که حالا هر هفته یک موضوع متنوعی داره.
و اما بشنوید از موضوع این هفته برنامه.
ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد، هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد، ای سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، ای سبز نگار بیا به بالینم. بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم.
این ترانه فکر میکنم که شهره خاص و
همه فکرن شهره رو دعوت کردیم.
نه شهره رو دعوت نکردیم، مرتضی خواننده‌ای که خیلی باهاش خاطره رو دارن و این ترانه‌شو حتما همه میشناسن، مهمون برنامه این هفته ماست.
صدای شیرین مرتضی فکر میکنم برای نسلی که دهه 60 سنین نوجوانی و جوانیشو سپری کرده خاطره انگیزه،
مثل من و تو.
دقیقاً وقتی ما فکر میکنیم که اون موقعی که زیر بمبارون موشک و نمیدونم بمب و همه چیز بودیم،
آره دوره جنگ با
دوره جنگ، مرتضی صداش یه جوری شادی رو میآورد به خونه هامون.
درسته، دقیقاً یکی از خواننده هایی که همیشه ترانه های شاد میخونه و تو این برنامه قراره در مورد آلبوم جدیدش هم صحبت کنیم که برای اولین بار هنوز پخش نشده و ما تو این برنامه نگاه تازه برخی از اون ترانه های این آلبوم رو براتون پخش میکنیم.
قطار کش بالای سرم پرز فشنگ جونم، پرز فشنگ جونم، دایا دایا وقت جنگه، دایا دایا وقت جنگه، قطار کش بالای سرم پرز فشنگ جونم، پرز فشنگ جونم.
آقای مرتضی اول از این موضوع شروع کنیم که چی شده شما مدت هاست دیگه برای فوتبالیستا میگن کفشا رو آویزون کردیم، برای خواننده ها چی میگن؟ حنجره رو که آویزون نمیکنن.
میکروفون
نمیدونم حنجره چیکارش. نه عزیزم من اصلا خوانندگی رو کنار نذاشتم، خوانندگی در خون ما هستش. الان که دارم با شما صحبت میکنم تقریبا 41 ساله که خاک این صحنه رو داریم میخوریم دیگه، اصلا با روح و خون ما قاطی شده. من اتفاقا هفته آینده آلبوم جدیدم به بازار میاد، اسمش هست پاسگزار، که به مناسبت 40مین سال فعالیت هنریم اینو به بازار دادم. من وقتی که از ایران خارج شدم و امریکا اومدم که متاسفانه به دلایلی من پاسپورتمو فرستادم سفارت و به من پس ندادن و من مجبور شدم که مقیم امریکا بشم، وظیفه خودم میدونستم که یک موسیقی فولکلوریک خودمون که داشت از بین میرفت و دیگه بهش توجهی نمیشد در حدی که در توانایی من بوده بتونم اینا رو زنده بکنم، که البته خوشبختانه موفقیت زیاد هم داشتم. آهنگای اول آلبوم دایا دایا بود، بعد آهنگای انار انار رو، بعدم یه تعداد زیادی از این آهنگ‌ها رو که بازسازی کردم. خوشبختانه تعداد زیادی از دوستان من، همکارای من به این مسئله توجه کردم و اونها هم تعداد زیادی از این آهنگای محلی رو بازسازی کردن.
یه نکته ای آقای مرتضی جالب این وسط اشاره بکنیم، همین بازسازی این آهنگ‌ها و اینکه این آهنگای فولکلور رو با ارکستراسیون پاپ اجرا کردن خودش خیلی مهمه که چه جوری عرضه میشه. شما تو این راه فکر کنم از ناصر چشمازر کمک گرفتید.
اون آلبوم اول رو همونطور که شما فرمودین با ناصر چشمازر کار کردیم و در شرایط خیلی 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 سخت این آلبوم رو به بازار دادم، واسه اینکه من تازه از ایران اومده بودم، شما از نظر مالی واقعا تحت شرایط خیلی خیلی بدی بودم و ناصر خیلی به من کمک کرد. آلبوم اول رو به بازار که داریم فوق العاده مورد استقبال قرار گرفت و این باعث شد که ما آلبوم دوم رو با انرژی بیشتری، خب طبیعتاً آلبوم که به بازار اومده بود از نظر مالی هم ما یه مقدار تامین شده بودیم، میتونستیم با انرژی بیشتری به بازار بریم، که خوشبختانه آهنگ انار انار یا آهنگ خیلی فراگیر شد، یا آهنگ بلوچی هستش که خب هممرز افغانای عزیز هستن و اونها هم این آهنگ رو احساس مالکیت دارن درش.
ما را سقمت خانه می آید، بر موی سیاه شانه می آید، ما را سقمت خانه می آید، بر موی سیاه شانه می آید، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار.
بسیار آهنگ زیبایی است، من هم فکر میکنم که اکثر کسایی که مرتضی رو میشناسن با همین ترانه انار انار.
اتفاقاً فکر کنم آقای مرتضی دهه 60 شما حتی توی سیاسی خوندن هم پیشگام بودین، اون آهنگ داروغتون که شعر مسعود امینی اگه اشتباه نکنم.
اون موقع که ما این آهنگا رو خوندیم نسلی که الان احتمالاً حدود 30 سالشونه 35 سالشونه اون موقع 7 8 ساله بودن و این آهنگا چقدر باعث شد که زبان فارسی در خارج از کشور از بین نره. و سوال بعدی که کردین، واقعاً یک هنرمند از هر نوعی که باشه در مواقع خاص بحران مملکت خودش احساس وظیفه میکنه که بتونه کاری انجام بدهشن. مسئله خیلی مهم اینه که ما این آهنگا رو با سرمایه‌های شخصی خودمون انجام میدیم، اینا از نظر بازار هیچ بازدهی نداشته.
آن برف به سر نشسته البرز، آن دشت بزرگ شهر تهران، کی می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد.
و البته ما باید یادآوری بکنیم، توی برنامه‌مون هم پخش کردیم، بعد از این وقایعی که بعد از انتخابات توی ایران اتفاق افتاد، اعتراضات بخشی از مردم و سرکوب اونها، شما از جمله معدود خواننده‌هایی بودید که در این باره یه ترانه‌ای هم اجرا کردید.
خود من که خب 3 تا آهنگ اجرا کردم، حالا شاید یکیش به دست شما رسیده.
ما فقط یکیشو دیدیم که با داریوش بود و چند نفر دیگه بودن.
شهرام داشلو بود.
این آهنگی که الان شما صحبتشو می‌کنید، روز اول یه آقایی به اسم منس تیلر که اون آقایی است که رپ می‌خونه، که البته دانیال اصل هستش، ایشون به من زنگ زد گفتش که من دلم میخواد که تو بیای و در این آهنگ یه چیز فارسی اجرا بکنی که دو زبونه بشه. یه شعر انگلیسی من داد، گفت اینو ما میخوایم ترجمهش بکنیم. من اون شعر انگلیسی رو گرفتم و اون شعر فارسی که میبینید من خودم نوشتم و گذاشتم روش و بقیه بچه‌هام اجرا کردن. اول خود من تنها بودم، بعد که خب شکل شمایل خیلی خوبی گرفت آهنگ، بقیه دوستانم آقای داریوش اومد خوند، خانم شهراغ داشته بود، آقای پرویز صیاد بود، با آقای ستار بود، این آهنگ هم صدا شدم. و جالب اینه که ویدیو این آهنگ رو فقط با تلفن گرفته بودن، که
جالبه
بتونه هم کیفیت فیلم هایی باشه که در داخل ایران میفرستادن که با تلفن ها ضبط میکردن و میفرستادن خارج.
آقای مرتضی، حالا برگردیم یه مقداری بریم به گذشته، که فکر می‌کنم که کسایی که مرتضی رو شناختن، نه نسل ما، نسل قبل‌تر، با اولین کار شما
کار ما محمد جزوش
میشه. عشق زودگذر اگه اشتباه نکنم با آقای مسعود هوشمند کار کرده بودید و آقای پرویز مقصدی. چطور شد اصلا وارد این ماجرا شدید؟
من یک بار تصمیم گرفته بودم که البته حتما این کارو می‌کنم، یه خود سرم خلوت بشه. الان مشغله کاری برای خانه فرهنگ ایران درست کردیم در لس آنجلس که بتونیم فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور رو در اینجا منعکس بکنیم. تصمیم گرفته بودم که داستان آهنگامو بنویسم. همین یه دونه آهنگی که شما الان میگید، من سرباز بودم، یک آقای سرهنگی یه روز اومدم گفتن که تو صدای خوبی داری و من در کمپ افسران میخوندم در تابستونا. منو معرفی کردن به یک آقای به اسم یادگار که در خیابون لاله‌زار بغل سینما رکس، اونجا سینما اسکار بود نمیدونم یا رکس، به هر حال در لاله‌زار اونجا صفحه فروشی داشتن. من رفتم پیش ایشون، ایشون گفتش که من تو رو معرفی میکنم به پرویز مقصدی. پرویز مقصدی آهنگی ساخته بود به اسم عشق زودگذر که شخصی به اسم منفرد اجرا کرده بود و انصافا قشنگم خونده بود، از حق نباید بگذریم. و یه مقدار پرویز مقصدی با این آقای منفرد درگیری لفظی پیدا کرده بود اون زمان 37-8 سال پیشتر و دلش نمیخواست که این آهنگو بده به منفرد بخونه و اومد به من گفتش که بیا این آهنگو امتحان کن ببینیم چطوریه. آهنگو رفتیم توی استودیو برای اولین بار امتحان کردیم، گفت من صدای تو دوست دارم، بعد یه خود تحریرها رو تمرین کنی، اینطوری کنی، اونطوری کنی. بار دوم که رفتیم خوندیم، به آقای یادگار گفتش که من این آهنگ رو روز صدای این شخص بیشتر میپسندم و دلم نمیخواد که بدم به اون. البته مرحوم منفرد خیلی قشنگ خونده بود آهنگ رو، ولی خب شرایط به نفع من شد که من اون آهنگ رو اجرا کنم. و اتفاق بعدی که افتاد، یکی از دوستای من گفت آقای هست به اسم فرخزاد از آلمان اومده و این میخواد یه تالنت شو بذاره و این مرد بزرگ اولین بار تالنت شویی که الان خب در امریکا و اروپا و اینا میبینین چقدر مد شده این شوها، ایشون در حدود 37 سال پیشتر در ایران اجرا کرد. 14 نفر بودید که شرکت کردیم و خوشبختانه این آهنگ من مقام اول رو به دست آورد.
یه جام شنیدم آقای مرتضی تعریف کرده بودین که ظاهرا موهاتون هم توی سربازی زدن اون روزی که می‌خواستید برید توی تلویزیون ضبط کنید.
بله متاسفانه اون روزی که آقای فرخزاد قرار ضبط بده من گذاشته بود، که خب طبیعتاً من به عنوان یک جوان مشتاق آرزوم این بود که وارد تلویزیون بشم، روز پنجشنبه ظهر که سربازا رو تعطیل می‌کردن، فرمانده پادگان اومد سان ببینه، به من رسید گفت چرا موهات بلنده؟ گفتم خب ببخشید تیم سر من میزنم الان دارم پنجشنبه است میرم. گفت نه تو چرا تا الان انقدر بلند بوده؟ گفتم تیم سر من باید برم تلویزیون. گفت تو کی هستی که بخوای تلویزیون نذارن؟ همین الان بریم بزنیم موهاشو. حالا من دیگه واقعا بغض گلومو گرفته بوده، التماس با به خدا من باید برم تلویزیون. همون لحظه موهای منو با نمره 1 زدن و من اومدم منزل. به خاطر زنگ زدم به مرحوم فرخزاد گفتم آقای فرخزاد اینطوری شده من موهای منو از تر زدن و تیمسار غضب کرده. خلاصه گفت اتفاقا خیلی هم جالبه، همینطوری با سر زده بیا.
همین عشق زودگذر خوندین اونجا؟
بله عشق زودگذر همون تو فستیوال مقام اولو به دست آورد.
دلم از دیدن تو سیر نمیشه، به کنارم تو بمون دیر نمیشه، اگه پیشم بمونی قصه میمیره، دل من از غم تو پیر نمیشه. وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو خونم روشن میکنه، وقتی روز لباس شب تن میکنه، چشم تو.
خیلی جالبه این برنامه آقای فرخزاد میخک نقره‌ای، معدن فکر کنم بروز استعدادهای ناب
خوانندگی
بوده به ویژه نسل جوان. خودتون یادتونه که چه تعداد خواننده از همین برنامه متولد شدن؟
کسایی که الان میتونم اسمشون ببرم که هنوز روپا هستن، آقای ابی هستش، یعنی با هم در همون فستیوال شرکت کردیم.
ایشون چندم شد؟
آقای ابی دوم شدن. البته ایشون صدای خیلی قشنگی دارن، ولی خب نمیدونم چی شد در اون شرایط مردم اینطور رأی دادن.
غیر از شما هم نسل بعدی هم اومدن دیگه،
سولی، نلی، شهره، شهرام، نوشافرین، لیلا فروهر، اینا همه از برنامه های فریدون فرخزاد بودن که معرفی شدن.
ولی اون چیزی که فکر میکنم آقای مرتضی واقعا دیگه شما رو به نقطه ای رسوند که از نظر سبک، از نظر استیل، اصلا یعنی یه چهره هنری خاص ازتون ساخت، ترانه ای بود به اسم گریه نکن مال ایرج جنتی با آهنگ داوود ارمنی.
من اگه زخم تمام خنجر هاست، با من اگه درد تمامی دنیا، عشق کوچک من ای ماهی خسته، قلبم اگه قلبی به وسط دریا، با سفر پر زدنم گریه نکن گریه نکن، با سبیرون شدنم گریه نکن گریه نکن.
گریه نکن اتفاقا توی این آلبوم جدیدم که اسمش سپاسگزاره اینو بازسازی کردم گریه نکنو.
چه جالب.
چون یکی از ترانه هایی بودش که در مدت خیلی خیلی کوتاه رشد عجیب غریبی کرد و خیلی فراگیر شد. البته بعد از آهنگ عشق زودگذر من چند تا آهنگ دیگه هم اجرا کرده بودم که فعالیت زیاد چشمگیری نداشتم در اون موقع. بعد آهنگ فقیر بودش که دو مرتبه یه شکل سبک و فرم جدیدی به کار من داد که از ساخته‌های لقمان همین بودش این آهنگ. بعد از اون خب باز هم خب طبیعتاً فعالیت‌های زیادی داشتم، مثلا در متن فیلم‌های فارسی من حدود 50 تا 60 آهنگ خوندم که خیلی هاشم اصلا نمی‌دونن کدوم ها هستن.
دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بی‌قرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار، به جرم بد خاطر خواهی زده به سینه رسوایی، تو سینه زنجیرش کنی تا نزده پا به فرار، تا نزده پا به فرار. این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بیم، اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار، میخوام بدم پیش کشه یار. دل دارم یه لاله زار همیشه مست بیقرار، به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
ترانه لاله‌زار بود از آلبوم جدید مرتضی. آقای مرتضی یکم اگه ممکنه در مورد همین آلبوم جدیدتون یکم توضیح بدین.
توی این آلبوم 6 تا از آهنگ‌ها رو خودم شعرشو گفتم و آهنگشو ساختم. یه دونه آهنگ مجدداً از سعید محمدی توش دارم که در آلبوم‌های قبلی دختر آقا، لیلی، خالو خالو رو برای من ساخته بود. یه آهنگم از آقای حبیب دارم، یکی از آهنگ‌ها هم خود آقای پوریا ساخته. بقیه‌اش هم که خود من شعر آهنگاشو نوشتم و آلبوم شاد و خوبی هستش.
بالاتر از گل بشنگی یه وقت خانوم بدش میاد، ازش عاشقی نگی یه وقت خانوم بدش میاد، بالاتر از گل بشنگی یه وقت خانوم بدش میاد، وقتی جایی مهمونه چه آتیشا میسوزونه، میرقصه و گرم میکنه عاشقاشو میکشونه، محشر یکی یکی
مرت
مرتضی برجسته مهمونمون بود که همه ما با اسم هنری مرتضی میشناسیمش.
ترانه‌ای هم که شنیدید عنوانش بود خانم بدش میاد، امیدواریم که بدش نیاد، از همین آلبوم جدید مرتضی. و البته آقای مرتضی یک نکته هم گفتن که به شما بگیم، شنوندگانی که دوست دارن با ایشون در تماس باشن میتونن با ایمیل mori@gmail.com از طریق ایمیل در تماس باشن. بدین ترتیب نوشته میشه mori@gmail.com.
خب وعده‌ای که داده بودیم که یاد نرفته.
نه، یک فیلم خیلی بانمک من انتخاب کردم که همین چند روز پیش دیدم، خیلی تعریفش رو شنیده بودم، اولش شک کردم.
هالیوودیه دیگه.
نه، ظاهر شبیه فیلم‌های هالیوودی است ولی فیلم ساخته آفریقای جنوبی است. از
جالبه برای من که این فیلم انقدر گل کرده.
آره، کارگردانش هست نیل بلامکمپ و شارلتو کاپلی، یه کارگردان و بازیگر معروف آفریقای جنوبی است که تو این فیلم نقش اولش رو بازی میکنه. فیلمی که همین امسال یعنی سال 2009 میلادی تولید شده.
Now, to everyone's surprise, the ship didn't come to a stop over Manhattan or Washington or Chicago, but instead coasted to a halt directly over the city of Johannesburg.
در سال 1982 یک سفینه متعلق به آدم‌های فضایی بر فراز شهر جوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی ظاهر میشه. بخش هدایت کننده که نقش موتور سفینه رو ایفا می‌کرد، به زمین سقوط کرده و سبب شده بود که سفینه نتونه به راهش ادامه بده. یک گروه از انسان‌ها برای کاوش وارد سفینه میشن و با صحنه شگفت‌انگیز و رقت‌باری روبرو میشن. حدود 1 میلیون آدم فضایی که ظاهرشون شبیه حیوانات مفصل‌دار هست، در وضعیت بهداشتی بسیار بدی در میان انبوهی از زباله زندگی می‌کنند. انسان‌های فضایی رو به زمین منتقل می‌کنن و اونها رو در مکانی مانند کمپ به نام دیستریکت 9، منطقه 9 در حومه جوهانسبورگ اسکان میدن. اما از اونجا که اونها فرهنگ متفاوتی دارن، دست به فعالیت‌های بزهکارانه میزنن و برای زندگی انسان‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنن. محل زندگی اونها هم به زودی به یک زاغه آلوده و نامنظم تبدیل می‌شود. به این ترتیب بسیاری از اهالی جوهانسبورگ از وجود اونها اعلام نارضایتی می‌کنن و خواستار جابجایی اونها میشن. دولت آفریقای جنوبی تصمیم می‌گیره آدم فضایی‌ها رو به یک کمپ جدید به نام منطقه 10 در 240 کیلومتری پایتخت منتقل کنند. یک شرکت بین‌المللی به نام MMU مسئول انتقال آدم فضایی ها می شود که در این بین حدود 2 میلیون نفر شدند. فردی به نام ویکس فرمانده عملیات انتقال است. او در خانه آدم فضایی ها را می زند و از اونها می خواهد رضایت نامه ای را در موافقت با انتقالشون امضا کنه.
This is Vikas Paramarda from MNU. And we are here to serve an eviction notice. You just put your school in.
ولی برخی از اونها مقاومت میکنند، از جمله یکی از آدم فضایی ها به نام کریستوفر. ویکس به هنگام بازرسی از منزل کریستوفر مایعی رو در یک محفظه کوچک پیدا میکنه. بر اثر اشتباه مقداری از مایع داخل محفظه به صورتش میپاشد. این مایه سبب می شود تا ویکس دچار جهش ژنتیکی بشه و دستش به دست یک آدم فضایی تبدیل بشه. شرکت MNU که ویکس برای اون کار میکنه در اصل فعالیت‌های نظامی داره و سلاح تولید میکنه. مسئولان شرکت ویکس رو بازداشت میکنن تا از او برای فعالیت‌های تحقیقاتی و تولید سلاح‌های ویژه‌شون استفاده کنند. آنها او رو مجبور میکنن تا با استفاده از دست جدیدش سلاح‌هایی رو آزمایش کنه و حتی روی آدم فضایی شلیک کنه.
Listen, I'll shoot a pig again for you. I'll pull the trigger, but I'm not shooting that prawn. You hear me? I'm fired. Fucking God. 21,
a human hand. ویکس این کار را غیر انسانی میدونه و سرانجام از آزمایشگاه MNU فرار میکنه. او به منطقه 9 پناه میبره و در آنجا کریستوفر همان آدم فضایی رو پیدا میکنه که مایع عجیب رو تولید کرده بود. ویکس در خانه کریستوفر متوجه میشود بخش هدایت کننده سفینه آدم فضایی ها که گم شده بود در حقیقت در زیر خانه کریستوفر پنهان است و مایعی که باعث جهش ژنتیکی او شده سوخت این موتور بوده. کریستوفر سعی داشت با کمک این سوخت سفینه آدم فضایی ها رو به حرکت در بیاره و به فضا بازگرداند. او به ویکس میگوید اگر مایه را به او بازگرداند بعد از 3 سال میتواند او را درمان کرده و به انسان معمولی تبدیل کند. مایه به آزمایشگاه MNU منتقل شده. ویکس و کریستوفر به آنجا حمله میکنند و ضمن درگیری با ماموران MNU مایه را پیدا میکنند و با خودشون میبرند. ویکس با از خودگذشتگی با ماموران MNU می جنگد تا کریستوفر و پسرش بتوانند بگریزند. کریستوفر و پسرش سرانجام با کمک مایه بخش هدایت کننده سفینه ایشان را به پرواز در می آورند و موفق می شوند سفینه را به حرکت در آورند. کار اسکان آدم های فضایی به منطقه 10 سرانجام به پایان می رسد، ولی ویکس برای همیشه ناپدید می شود. همسر ویکس در پایان فیلم می گوید یک شاخه گل ساخته شده از فلز را جلوی در منزلش پیدا کرده است و امیدوار است که شوهرش همچنان زنده باشد. سکانس پایانی فیلم یک آدم فضایی را در میان زباله ها نشان می دهد که مشغول درست کردن یک گل با فلز است.
البته ما برزو من چون یه مقدار سلیقه‌ام تو سینما متفاوته، اصولا فیلمایی که تخیلی. علمی تخیلیه
دوست نداری؟
آره، زیاد برام جالب نیست. من بیشتر سینمای مستقل اروپا رو ترجیح میدم.
درسته. ببین منم علاقه زیادی واقعا به فیلمایی که به اصطلاح ساینس فیکشن میگن ندارم و اولش هم چند دقیقه‌ش رو نگاه کردم، میخواستم ول کنم ولی واقعا میخکوبم کرد، نتونستم پاشم.
چه چیزی میخکوبت کرد؟
این محتوای این فیلم آدم فضایی نیست و صرفا یه حالت استعاری هست و کنایه داره به مهاجرین، به انسانایی که مهاجرت میکنن توی کشور و یک زاغه‌هایی رو در حومه مثلا شهرها تشکیل میدن و به قدری زیبا این سناریو نویس و این کارگردان به قدری زیبا این آدم فضایی ها رو بهشون یک شخصیتی دادن که انسانی شدن واقعا. نکته جالب اینه که تو سکانس آخر میبینین که اون فردی که دچار جهش ژنی شده نهایتا به آدم فضایی تبدیل میشه و برای همسرش که هنوز امیدواره شاید این زنده باشه با فلزاتی که تو آشغالا پیدا کرده گل درست کرده و گل براش فرستاده.
خب من که ندیده بودم ولی حتما فکر کنم برم محمد رضا ببینم. خیال جمع بشه.
امیدوارم. خب این از برنامه این هفته ما.
تعداد زیادی باز هم تماس تلفنی و ایمیل داشتیم که فکر می‌کنم که چون ایمیل‌ها جلوی توئه شروع کنی از ایمیل.
از مهسا خانم، بیتا، رامین، ملیحه و بهزاد ممنون که برای ما ایمیل فرستادید. بعضی‌هاشون هم به ما باز هم به خاطر درگذشت همکارانمون تسلیت گفتن، از شما متشکریم. ملیحه خانم انتقاد کرده بودن که چرا به هنرمندا دیگه نمی‌پردازیم. چشم، حتما سعی می‌کنیم این کارو انجام بدیم. و بیتا خانم هم با چه دقت و ظرافتی همه ما رو تشریح کرده بود و
در مورد اون نوشته بود.
آره.
خب گفتی که ملیحه انتقاد کرده، در عوض عقیق یکی دیگه از شنونده های
برنامه
آره عقیق کلی تعریف کرده و گفته که جای فریدون فروغی خالی بود و شما پرش کردین. رضا حسینی از عراق، مریم، ساعد، شبنم و آقایی که اسمشو متوجه نشدم تسلیت گفتن به ما. محمد از شیراز تماس گرفته بوده و همچنین جواد توسلی از کاشمر هم تسلیت گفته و آرزوی سلامتی برای مهین کرده. آخرین خبری هم که از مهین داشتیم، محمد دوستو فکر می‌کنم تو
همچنان در اغما هستش و هنوز هیچ چیز مشخص نیست، باید صبر کرد. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. شما هم که تماس نمیگیرید این کارو لطفاً انجام بدید، خیلی خوشحال میشیم. آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com.
2042-0221-1241-14 هم شماره پیامگیر اختصاصی برنامه نگاه تازه است.
برنامه این هفته رو با یک ترانه جدید از مرتضی با نام دست شما درد نکنه به پایان میبریم.
دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودی. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودی. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و اکبری، کم نمیاری بین راه، رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو نه توی کار تو نبود، به فکرم هم نمیرسی، عشقو کنار بذاری زود. کاشکی خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشمتون، عجیبه اما ممکنه زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته.
یادآوری میکنم که برنامه نگاه تازه یک بار در مجله نیمه شب امشب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. شماره پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعاتون میرسونم: 2 0 420 603 87 41 50. برای فرستادن پیام های صوتی نیز میتونید از شماره تلفن 2 0 42 02 21 12 41 13 استفاده کنید. همچنین میتونید از وبسایت رادیو فردا هم دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار بگیرید. radiofarda.com. در گرهگاهی که خرد و احساس با هم میامیزند، جان بیدار روز به افول میرسد و کنون شامگاه با جهان از در سخن در میآید. آرزو دارم هر جا که هستید تندرست و سرفراز.